السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت ام الائمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یه موقعی عرض شد که یه بزرگی میگفتش که به قسم میخورد، گفتش که اگه رجعتی باشه و حضرت در اون رجعت برگردن، در ایران احتیاج به حجاب ندارن، دلیل این که همه به گونه‌ای فرزندان اون حضرت محسوب میشن و پدری مادری اینها، بالاخره هر کسی به این نسل کوثر که برخورد میکنه میبینه که، لذا جز این که مادر معنوی همه ما هستن و ام الائمه هستن، واقعا مادر ما هستند و برای شهادت مادرمون این مجلس اعضا رو گرفتیم و انشالله که پیام های اصلی این شهادت و صرفا به یک نوع عزاداری، اینکه کسی شهید شده بدون توجه به راه او خلاصه نشه. ما در این روزی که در این شبهایی که در خدمت شما هستیم، یکی از مهمترین آیات قرآن رو که در اواسط سوره مبارکه حجرات هست، ما این به جا دوستان که ایه جدید اومدن، اینجا بحث قرآنیه دیگه، ما این مدار حول محور قرآن مطالبی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم، امیدواریم که مورد رضای خدا واقع بشه. آیه 13 سوره مبارکه حجرات صفحه 517، این یکی از در حقیقت مهمترین آیات قرآنه که ما برای توضیح این باید خود این فضای این سوره رو یک براندازی بکنیم، ببینیم که جریان این آیه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. ای همه مردم، این پیامش دیگه نسبت به همه مردم و بین المللیه، انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، شما هیچ گونه برتری نسبت به هم دیگه ندارید، البته و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما اگر شما رو شعوب شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم صرفا برای این است که لتعارف، و شما هم دیگر بشناسید، بالاخره همه یه جور نمیتونه، خود مسئله گروه گروه شدن و فرقه فرقه شدن، البته نه حالت تفرق، حالا عرض خواهیم کرد، بلکه میبینید که عشیره شدن، گروه شدن، همزبان بودن، اینها تو دین مورد تاییده، یعنی دین اینها رو منکوب نکرده، نه، چیزایی که علاقه و علاقه و علاقه نظام فامیلی، نظام شهری، میبینید که شهرها به همدیگه، لهجه ها به همدیگه، زبان ها نسبت به همدیگه یک علاقه هایی دارن، اینها خیلی برای این است که خود این تنوع فرهنگی در جامعه به وجود بیاد تا لتعارفو، یعنی اینها فقط علامت شناسایی شماست با هم دیگه، ولی اون چیزی که معیار برتری محسوب میشه عند الله یه چیز دیگه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون مکرم ترینتون، برجسته ترینتون، اون گرامی ترینتون پیش خدا با تقوا ترین شماست. ان الله علیم خبیر. بعدش هم شلنگ تخته نندازید، پوز نیایید برای کسی که کی با تقواست، خدا خودش میدونه کی با تقواست. ان الله علیم خبیر، یعنی خدا خبیر و علیم به قلوب، او تقوا رو تشخیص میده که کی با تقواست. منتهای مراتب اینی که حالا با تقواست یعنی چی، این در حقیقت محور بحث این چند شب ماست. با تقواست یعنی چی است؟ اینی که خدا عمل رو از متقیان قبول میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی داره که انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط عمل رو از متقی قبول میکنه، این با تقوای یعنی چی؟ پس باید بیایم این سوره رو یک نگاهی به این سوره بندازیم که یکی از سور اجتماعی یه خورده تنین داره، یه جوری که انگار به شما داره وحی میشه. الان من دارم حرف میزنم، نمیدونم چی زیاده، اینو یه خورده بگیرید. این مسئله با تقوا و معیار تقوا در ارزش گذاری انسان ها، در ارزش گذاری عمل، اینی که جان متقی رو خدا میپذیره و عمل رو از متقی قبول میکنه، انما یتقبل الله من المتقین، این تقوا جریانش چیه؟ تو سوره مبارکه حجرات که خلاصه این خودش مرتبط به این سوره است، و اگر بپذیرید این نکته رو که بالاخره لابد این آیه به خودش مرتبطه، اینو باید بپذیرید. ممکنه بگید که نه، آیات قرآن به گونه جزایر معنایی است، یعنی هر کدومش واسه خودش مثل بذری در قرآن پاشیده شده، کما اینی که بعضی از مفسرین معروف الان این سوره رو به نام سوره اخلاق ازش یاد کردن. من به جد با این حرف مخالفم و انشالله به فضل خدا نشون خواهیم داد که این سوره چرا؟ چون که بحث غیبت داره، بحث تجسس داره، بحث این که صدا تو بیار پایین داره، بحثی که فلان داره، یعنی از این جور بحثا بلند صحبت نکن. مثلا انگار که هر موقعی هم که گاهی اوقات میخوان سوره مبارکه یه سورهی راجع به اخلاق بگن که توش چند ماده اخلاقی رو مشتمل باشه، سوره میکنن سوره مبارکه حجرات میگن، که چندین نکته اخلاقی رو میشه درش پیدا کرد. همین آیه به عنوان آیه خیلی معروف این سوره است، آیه غیبت نکنید، مسخره نکنید، نسبت ناروا به هم دیگه ندید، نمیدونم تجسس نکنید تو کار هم دیگه، و از این چیزا صدا تو بیار پایین، از این حرفا بلند بلند صحبت نکن، از این دست چیزها رو به شیوه جزایر معنایی، یعنی اینی که من انگار واژگانی پیدا کردم به صورت کلید واژه از این سوره و میخوام به صورت جزایر معنایی توضیح بدم این نکته ای. بله، پس شما درد نکن. این که جزایر معنایی در حقیقت برخورد کردن، این منطق برخورد با یک سوره نیست. آیات یک سوره مثل بذر تو اون سوره پاشیده نشده که هر کدومش یه جایی پاشیده شده که ببینیم حالا مثلا میشه معنیش چی اونجا. لذا به این شیوه با آیات برخورد نمی کنیم. دقت بفرمایید به سوره. سوره از خود ابتدای سوره مشخصه که، و از خود تقریبا نزول این سوره مشخصه که این سوره در جایی نازل شده و وقتی نازل شده که تو هول و هوش میدونید که این جزء 26 و 27 و 28 و اینها بعد از جریان احزاب و پای گرفتن چیه و تو اون جریانات انتهایی، یعنی منجر به انتهای دوره پیغمبر هست. معلوم از ظاهر آیه ابتدایی، اگر یه لحظه توجه بفرمایید به این سوره، میبینید که در چند جا بحث، اگه میخوایم بحث تقوا که یکی از مهمترین آیات و محوری ترین آیات این سوره هست و اصلا آیات قرآنه که اکرمکم عند الله اتقاکم رو درست متوجه بشیم، میبینید که یه دونه واتقوا الله تو آیه یک داره، درست؟ یه دونه واتقوا الله در آیه ده داره، یه واتقوا الله در آیه دوازده داره، بعدش میگه اتقاکم عند الله اتقاکم. خب یعنی سه تا واتقوا الله در حقیقت داره که هر کدومش با تقوا باشید یه معنا افاده میشه ازش. مثلا این که تو این خطبه های نماز جمعه میگن مؤمنین ای خانواده ها با تقوا باشید، احزاب گروه های سیاسی با تقوا باشید. این درسته، این با تقوا باشید با اون با تقوا باشید یک جمله است و یک معنا داره، ولی مراد جدی از این با تقوا باشید تو گروه های سیاسی یه اراده جدی میشه، تو یک خانواده و روابط بین دو نفر یک اراده جدی دیگری توش وجود داره. کما اینکه به همین صورت وقتی شما میگن احزاب گروه های سیاسی اتقوا الله تو نماز جمعه اتقوا الله، این اتقوا الله مراد جدیش با اتقوا اللهی که بگن آقا تو خانواده اتقوا الله، این با اون فرق داره. این اتقوا الله هم مرتبط کاملا با خودش است. ببینید معلومه که جریانی داره اتفاق میفته که میخواد پیشی بگیره از رسول خدا، از خود آیه یک، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. شما در آیه اول مواجهید با اینی که شما نیفتید جلو از رسول خدا، از خدا و رسول. ببینید بار شاید انوم هست اینجا که این بحث مطرح شده که خدا و رسول وقتی که در کنار هم نیاد، جهت یاداوری باز دوباره یکی دو دقیقه این معنا رو بگم، خدا و رسول وقتی که کنار هم دیگه به کار میره و اطاعت بحثش هست، بحث تقدم و پیش افتادن یا پیش نیافتادن هست، اگر منظور از رسول این فرمایشیست که علامه طباطبایی مستندن به آیات میگن، آیاتش هم میشه آورد و استناد کرد، ولی اینجا دیگه بحث رو میزنیم کنار، چکیده و جمع‌بندی شده شو عرض میکنم. اگر منظور از رسول همون شأن نبوت به معنای انباء و خبر دادن از غیب و اخبار وحی رو رساندن باشه، این دیگه خدا و رسول نمیشه، این میشه خدا. مثالی که ما میزدیم این بود که ببینید یک موقع هست که پیغمبر وقتی که بلنگو و باندهای بلنگو خداست اینجوریه، یعنی در این شأن داره ظاهر میشه، دیگه خدا و رسول نیست، اونجا فقط خداست. الان مثل این میمونه که من بگم که آقا حرف ما، من و این بلنگو رو گوش بدید، شما میگن که آقا این که من و این بلنگو نداری که دیگه، این دیگه شمایی داری حرف میزنی دیگه، حالا چند نفر که حرف نمیزنن که، اینجا بلنگوی صرفا شما. لذا اینجا تعبیر به خدا و رسول کردن مال اینجاها نیست، مال کجاست؟ مال اونجاییست که رسول، رسول دارای شأن اجتماعی و ویژگی اجتماعی پیدا کرده و به عنوان رهبر جامعه است. یعنی رسولی که رهبریت جامعه رو به عهده گرفته. و البته پس میگه چرا خدا رو آورده؟ خدا که اون رهبریت فیزیکی جامعه رو نداره. آها، خدا رو برای این میاره که نشون بده که آقا این ولایتی که الان رسول داره ولایتش منتهی به ولایت اللهه. حاج آقا چرا هی آخرش شما شدی هر چی که میندازی آخرش اینجوری رو بحث ولایت پایین میاد؟ اتفاقا همینه بحث. ببینید کسایی که میگن آقا این بحث ولایت کجای قرآنه، میگن آقا یه جا ان ولیکم الله، یه جا دیگه، بعد این بحث انقدر مهمه که جزء اساسیل اسلامه، جزء پایه‌های دیگه اسلام میشه، همشیدی که دو سه جا تو قرآن اونم با یه سری شبهاتی، آیا این ما همون بحث میشه؟ نخیر، دقیقاً شما وقتی که آیات رو بررسی میکنید هر جا که شما میرسید به شأن اجتماعی رسول، یا باید تکلیف، کما این که در شیعه گفتن آقا ما باید تکلیف رسول رو بعد از رسول مشخص بکنیم با امام، اون امامی که داره کار رو به دست میگیره، بعد از زمان غیبت هم باید تکلیفش رو مشخص بکنیم، وگرنه باید تمام این آیاتی که راجع به رسول هست و رابطه ما با رسول باید همش رو بذاریم در موزه تاریخ، در موزه ها باید بذاریم. مثلا این که صدا تو پیش رسول بیار پایین، اینو هنر کردن این عربستانی ها، این وهابی ها دو تا چماق به دست گذاشتن، چون که اینو بالا ظاهرا قبر پیغمبر زد که آقا صدا تو بیار پایین جلو پیغمبر، و اینم یه ادبیه که مثلا شما صدا تو بیار پایین مثلا جلو پیغمبر، دو تا چماق به دست برای اینکه شما صدا تو بیار پایین. چیزای دیگه اش هم که از پشت دیوار حرف زدن و پیغمبر، حالا اصلا وقتی پیغمبر نیست، حالا کلا به انتفاع موضوع، اصلا موضوع نیست، مثلا این آیات به چه درد میخوره پس وقتی پیغمبر نیست؟ که شما رابطت با رسول اینجوری باشه، رابطت با رسول اونجوری باشه، رابطت این صحه گذاشتن به این نکته است که قرآن مال 1400 سال پیش است. این صحه گذاشتن به همین نکته است. و حالا اینکه اگر جایگاه رسول، منتها رسولی که الان این رسولی که رهبر جامعه اسلامی شده، منتها مراتب باید این ولایت او به الله کشیده شده باشه. آقا کسی نگوید، اصلا سوال واقعی این نیست که من ولایت رو قبول دارم یا ندارم، سوال واقعی این است که من ولایت کیو قبول دارم؟ این سواله. ببینید قرآن در اون آیه معروف سوره مبارکه اسراش میگه که یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی میرسه که ما همه مردم، تک تک مردم رو با امامشون میخونیم. یعنی لکل ناسن امام، لکل ناسن ولی، منتهای مراتب ما شفاف بدون کلک زدن صادقانه تکلیف ولایت خودمون مشخص میکنیم، میگیم آقا ولایت ما این. دیگران تو جامعه آمریکا با تزویر نمیگن ولایتشون با کیه، فکر میکنن که خودشونن. یعنی شما تکلیف ولایت، یعنی هر کسی داره ولیه، هر کسی که امت داره امام داره. بله یه سری ائمه اصلا قرآن میگه ائمتن یدعون الی النار، بعضی اصلا ائمت الکفر قرآن میگه، اینا امامن، واقعا نقش امام داره بازی میکنه. این وهابی ها یه جماعتی دارن که تو پاکستان سالیانه یه اجتماعی دارن، بزرگترین اجتماع بعد از حج، همشون از سراسر دنیا میرن، میرن اونجا خط تو از رهبرشون میگیرن، رهبرانشون در اونجا میگیرن شعار سالشون رو میگیرن میرن تو کل دنیا پخش میشن همونو میگن. این یعنی امام، یعنی امام. اون کسی که سیاست‌های کلی و رفتار کلی این نظام رو داره تعیین میکنه، نظام آمریکا رو داره تعیین میکنه، حالا شخص ایناست، تینک تنک‌های پشت صحنه است که در حقیقت اونا دارن مشخص میکنن، اونا ولی جامعه محسوب میشن. ما بدون تزویر، بدون دروغگویی، بدون کلک زدن میگیم آقا ما قائل به ولایتیم و ولایتمون هم اینجوریه، سلسله ولایتمون قطعاً باید به ولایت الله برسه. کسی اینو نگوید که من قائل به ولایت نیستم، نه، باید این سوالو برای خودش حل بکنه، بگه من قائل به ولایت کیکی هستم، قائل به ولایت کی هستم الان. سوالی نیست، اونم امامه، یعنی امامی که شما رو در حقیقت امت رو داره به این طرف اون طرف میکشه. اگه کسی گوشش به حرفای یه طرفیه که اون طرف ها یه بلواهایی را بندازند، این خداره خط تا از اونو میگیره، خب امامش همونه دیگه، تحت ولایت همونه. هر کی توانست جریان ولایت خودشو به ولایت الله منتهی بکنه، منتهی بکنه، اون میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. هر کی نتونست، حتی گفتش که آقا ولایت خودم با خودم، با عقل خودم، و اینو نتوانست تا الله ببر جلو، اینو این ولایت تضمین شده تا الله نبود. اگر نبود، اگر یه همچین چیزی بود، این ولایت طاغوت رو قبول کرده، ولایت طاغوت رو قبول کرده، چون که در جریان ولایت فقط همین دوتاست، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، که میدونید طاغوت صیغه مبالغه است که اصلا به یک کافر مثلا توی جایی نمیخوره، نه، به رؤسای و ائمه کفر میخوره. طاغوت کسی که همینجوری یه طغیان میکنه و همینجوری یه هرزگی داره میکنه، اسم اونو نمیزن طاغوت. طاغوت به ائمه کفر میگن. فمازا بعد الحق الا الزلال. حق اینه اگر کسی تونست به ولایت الله برسونه، نتونست به ولایت الله برسونه، باید در ولایت طاغوت قرار بگیره. اون طاغوت هر کسی هست، خودشه، حزب خودشه، یه سری پشت صحنه‌ای هستن که خودش هم خبر نداره کیه اینا، این میشه طاغوت. خب اگر ما جریان رسول رو ببینید با این عنایت نگاه بفرمایید در آیات قرآن، جریان اینی که رسول بالفعلی که در جامعه اسلامی باید حکومت رو دستش بگیره، شأن اجتماعی رسوله، به عبارتی او رهبری جامعه است، رهبر الهیه، رهبری که رهبریتش و ولایتش به الله میتونه ختم بشه و استدلال میشه تا الله به او. اگر شما چیزی بگید که نه رسول دیگه بعدش کسی نیست، خب شما رفتید در جریه اصلا دعوای اصلیه که حضرت صدیقه طاهره خودشو فدا کرد، برای علی فدا نکرد، که شما بگید خودشو مثلا جریان وفاداری زنیست به شوهرش، نیست، اینا خودشونو جانشون مفت نیست که بخوان مفت از دست بدن. او یه زن وفاداری نبود که برای شوهرش سنگ تمام گذاشت. جریان اصلا از همونجا بود که، و اینی که شما میکنه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، اون اولین خشت بنای کجی که گذاشته شد. البته ببینید بحث وحدت و فلان و این چیزا، ما حتی یه استمزاجی کردن، گفتن این بیرون ریختن ها آشورایی کردن جریان فاطمیه درست نیست، و خدا آقا هم قبول ندارن اینو التفتو جدن و جیدن، که خیلی الان میخوان این قضیه رو آشوراییش کنن، یعنی بریزن بیرون تو میادین فلان این چیزا، این خلاف مصلحته. صراط مستقیم، سختی صراط مستقیم همین نکته است که شما بالاخره همه رو با هم نمی‌بینید. شما هم وحدت جامعه مسلمین رو می‌خوای، هم خود این اهل تسنن. ما خودمون اهل تسننیم، ما خودمون جریان ولایت رو درست متوجه نشدیم. فکر کردیم اگر بگیم که بعد از وجود نازنین پیامبر ودایع امامت رسید به مثلا امیرالمؤمنین، فکر میکنیم که مثلا این دیگه تمام حرف رو زدیم اینجا. بگیم آقا معصوم بعدی اینه، فکر میکنیم تمام حرف رو زدیم. مثلا دیگه اصلا اینجوری بگیم علی فضیلت داشت، تمام حرف رو زدیم. من انتقاد خودم رو در جریان عید قدیر جا عرض کردم که انحرافه، که یعنی یه خورده تیر رو به هدف نزدن. لااقل اینی که شما در قدیر بیایید از فضائل شخصی و فردی امیرالمومنین تمجید بکنید و بابتش هورا بکشیم، این نیست اصلا داستان. قدیر ماجراش این نبود، که شهادت حضرت صدیقه طاهره ماجراش این نبود که بخوان که برای اصلا اون مقامات قابل غصب نیست، اصلا کسی نمیتونه مقام امیرالمومنین رو غصب کنه. نکته اینجا بوده کلن ولایتی که ولایت الله بود پیچید سمتش، دلیل نداشت. من عرض کردم اونجا جای امیرالمؤمنین، شما چرا میگید که شخص اولی؟ شما بگید جای امیرالمؤمنین سلمان، اون هم طاغوت بود، آدم خوب قرار نیست. ببینید بحث کار خوب کردن نیست، بحث این است که انسان حجت داره اینو میتونه به ولایت الله ختم کنه یا نمیتونه ختم کنه. ولایتی که همه دارن، همه باید قائل باشن بهش، به تعبیر قرآن یوم ندعو کل اناسن به امامهم، این ولایت قطعی که همه دارن، میتونه ختم کنه یا نمیتونه ختم کنه. سوال اینه. حضرت صدیقه طاهره جریان شهادت به خاطر همین نکته بود، اینه که میارزه خلاصه و اساره خلقت خودشو پاش فدا کنه. و یعنی برای شوهرش کی میارزه؟ هیچ کی نمیارزه کسی خودش فدا یکی دیگه بکنه، که چی؟ نفری خودش فدا نفری بکنه، حالا اون شوهرش باشه، خیلی آدم خوبی باشه. آدم با حجت در حقیقت باید برخورد بکنه، که حجت داشته بگن تو چرا این کاری کردی، بگیم چون این گفت و این ولی جامعه بود. خب اگر واقعا بپذیریم این نکته رو که رسول دارای جایگاه رهبری اجتماعی بوده که این جایگاه ادامه پیدا کرد، یعنی باید ادامه پیدا می کرد، البته تفرق مسلمین، تفرق در اجتماع مسلمین، همه اینها چیزاییست که شما همین خطبه پنج رو، خطبه پنج نهج البلاغه رو اگه بخونید، که اومده ابو سفیان و عباس عموی پیغمبر بعد از بیعت با ابوبکر میان با امیرالمومنین میخوان بیعت بکنن که چیز بشه، امیرالمومنین بیاد قیام کنه و چه کار بکنه اینها. منتهای مراتب هدف اون ابو سفیان فلان فلان شده زیراب کل دین، اون دشمن دینه، اونجاست که بعد رسانه‌ایش میکنن اینا. همین خطبه پنج نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین از معدود خطبه هاییست که در زمان اولی خونده، میره بالا ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات و عرجوا عن طریق المنافره و ضعوا تیجان المفاخره. این تاج مفاخرت رو بذارید کنار، الان وظیفه همه پشت سر ابوبکر، وظیفه الان اینه. آقا تفرق در جامعه مسلمین، که حالا من یه نکته ایش رو در خود چیز میگم، اینقدر منفوره و راه مقابلش هم خود این سوره میگه، اینقدر منفوره که شما در جریان رفتن به کوه طور توسطش و اون ماجرای سامری و اینها، وقتی که حضرت موسی به هارون برادرش میگه که چرا مانع نشدی، چرا این تو اقدام نکردی، اینا میگه انی خشیدن تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم بگی تفرق، هارون نبی خداست، میگه ترسیدم بگی امتمو متفرق کردی. خود ماندن این امت، بله تو حالا سوره میبینید اگه کسی اهل بغی بود فلان بود در مقابل طائفتان فلان، اینا حالا سر جای خودش توضیح خواهیم داد به فضل خدا، البته این روز که نمیرسیم. لذا ماندن این هویت ما خیلی راحت برخورد میکنیم از اینکه ریزش بشه، اصلا جریان، حتی گاهی اوقات خطبا جریانی به نام جریان خالص سازی ازش یاد میکنن. جد مخالفیم با این. خالص سازی منظور چیه؟ خود خدا ببینید دستگاه سانتریفیوژ داره، خودش شروع میکنه خالص سازی ها رو انجام میده، خودش طبقه بندی ها رو انجام میده، طبقه بندی های انجام میده که همه در جامعه ایمانی میمانن الا یه سری اهل بغی که اینا خود از این دستگاه سانتریفیوژ پرت میشن. توه در حقیقت اگه بخوام اون آیه رو بحث کنم، وقتی رسیدیم آیه 9 یه گریزی بهش میزنم. اینی که خالص سازی که شما نه، باز دوباره یه ادخاص، اسم اینا میشه انقلابیه، چیه اینها و بقیه همه غیر انقلابی هن. همه به درد جامعه اسلامی نمیخورن دیگه. اینو مطلع باشیم، قرآن تا این حد با حساسیت، اینی که امیرالمومنین اونجا میگه شق و امواج الفتن به سفن النجات و هر رجوع طریق المنافرت، طریق منافرت رو ول کنید، طریق منافرت رو از این طریق بیایید بالا، دست بکشید از این طریق، به مردم میگه. اینا چیزهای عجیب. و اصلا امیرالمؤمنین این صبرهای انقلابیش که ما صبر انقلابی رو یاد نگرفتیم، داد انقلابی بلدیم بزنیم، صبر انقلابی نمیتونیم بکنیم. میدونید که یه یهودی همون موقع مسلمون شد، در همین صحنه مسلمون شد، بهش گفتن آقا تو خیبر علی دروکن مسلمون نشدی، الان که دستشو گردنشو بستن با ریسمون دارن میکشن حالا مسلمون شدی؟ میگه آخه در اینکه من خیبر بودم، که دری که چند مرد جنگی نمیتونستن تکون بدن، این درو ورداش از جا کند، که خودش گفت که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه، من در خیبر رو با زور بازو نکندم، این قوت روحانیه کندم، من میدونم این کیه، اگه این میخواست بزنه اینا رو لط و پار کنه میکرد، اینها دستشو نبستن، کسی دیگه دستشو بسته، معلومه که اینا دست علی رو نبستن، یکی دیگه دست علی رو بست. این میشه صبر انقلابی، اینا میشه صبر انقلاب. اینجا معلومه که اون وقت بعد اگر بگی جایگاه رسول جایگاه اجتماعی داره، باید با این سوال خیلی صادقانه، نه مزورانه، نه اینکه با این سوال مواجهیم هممون، این جایگاه اجتماعی رسول به عنوان جایگاه رهبری مترشح از ولایت الله، از اونجا شما اینو بگید که با کی میخواد پر بشه و کی قرار داده شده. خب در تئوری امامت ائمه، خب در وقت غیبت باز دوباره براش فضا دیده شده، این جایگاه رهبری پر شده، وگرنه همون سوالی که اونجا در بحث قدیر پیش میاد، یه دور دیگه همون سوال عود میکنه. اونجا گفتیم آقا این جایگاه جایگاهی که کسی به عنوان ولی جامعه باید پر کنه، شما بگی خب باز دوره رسید تموم شد، کل این فرایند اسلام که نقطه ثقلش این بحث ولایت بود اومد اینجا و اینجا دیگه تموم شد دیگه. یعنی کلن تئوری خود تا 250 سال پتانسیل داشت، از به بعدش اصلا پتانسیل هم نداره. میگه آقا حاج آقا قبل از چیز، قبل از انقلاب چی پس؟ این قبل از این جریان ها چی؟ چه تئوری بوده؟ اتهام تئوری همین بوده. شما اگر جریان مرجعیت رو دنبال بکنید، جریان مرجعیت، مرجعیت علمی نیست، مرجعیت سیاسی علمیه. مرجعیت رو گذاشتن که اتهام همون تئوری مرجعیت بود که منجر به این انقلاب شد، که مردم بیان حول این مقبوله عمر ابن حنظله هست که انقدر این روایت مقبوله که میگن مقبوله بهش، مورد اتفاق همه علماست این مقبوله. خب این مقبوله عمر ابن حنظله ای که حرفش اینه که اگر برن کسی دیگر رو انتخاب بکنن از غیر کسایی که صاحب نظر در حلال و حرام باشن، برن یک کسایی دیگر انتخاب، از ما انتخاب نکنن، حکمی که اون بکنه به حق به نفع این بکنه حرامه. اون حکم مالی که از این طریق به دست بیاره حرامه. چرا؟ مال خودش رو طرف میخواد به دست بیاره میگن حرامه. تو مال خودتو از این طریق نمیتونی به دست بیاری، حرامه. تو اینجوری تقویت کردی، نظام طاغوت رو تقویت کردی. بعد این آیات مربوط طاغوت رو در همون سوره مبارکه نساء میخونن که یه عده گمان میکنن که ایمان دارن ولی اینها از دست طاغوت دارن و دارن طاغوت رو در حقیقت محکم میکنن. و دغدغه‌های دیگه‌ای که در این زمینه ما با کسایی که اپلای میکنن از این دانشگاه اینا گفتیم که این زمان بگذار تا وقتی دیگر. سور مشخصه که جریانی داره درست میشه که یوهو بدون مقدمه برمیگرده به خطاب مردم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلوتر نیفتید. ببینید حتی در ارتکاز شیعه، در ارتکاز تمام مسلمان ها این است که در اون عقبه ذهنی ما مسلمان ها این است که همین الان امام جماعت که وای میسته، هیچ کی نمیتونه جلوتر از امام جماعت بایسته، حتی ردیف امام جماعت هم نمیتونه بایسته و بره عقبتر بایسته. چرا اصلا پدیده جماعت اینقدر گفتن که اگه عددش به 10 برسه؟ شما ببینید این بحث مستحبات رو به صورت یه سری چیزهای خیلی هوایی و اینی که مثلا یه چیزی گفتن دیگه، ربط نداره تحلیلش، اصلا ما رو لزومی نداره تحلیل بکنیم. جماعت گفتن همینجوری نفر به نفر که زیاد بشه ثوابش نمایی با نمود، دقیقاً به صورت هندسی و تصاعدهای هندسی میره بالا تا برسه به چی؟ آقا تصاعد هندسی معلومه دیگه، آره دیگه دوستان، تا برسه به 10 نفر دیگه نمیشه نوشت. جماعتی اگه برسه به 10 نفر، شما بدانید اگر آدمای همقسمی به عنوان جماعتی که امتن و امام دارن برسن به 10 نفر، کولاک میکنن این جماعت. یعنی این اگه برسه به 10 نفر واقعا دیگه نمیشه اینو کنترلش کرد. اگر واقعا با تئوری امامت اینا برن جلو و تحت ولایت ولی برن جلو، به 10 نفر که برسن دیگه بی حد و حصرن اینا و نیروهای عجیب غریبی پیدا میشه تو این جماعت. منتها جماعت دور هم بریم بزنیم به چیز نیست، جماعت اینجوری امت امام، امت امام، این مدلیه. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. این و اتقوا الله تقوای جلو نیفتادن از رسوله. برای همین است که عنوان رسول اینجا مهمه، که شما میبینید بعدن میره رو عنوان پیغمبر، خدا حذف میشه دیگه. میخوام عرض بکنم نقطه محوری اینجا خود رسوله تو این آیات، و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. خب این یه یا ایها الذین، راهکارش چیه؟ ببینید این کل این سوره نظام اجتماعی رو میده. نظام اجتماعی رو خیلی از صور دادن نساء داده، نور داده، حجرات داده، هر کنش برش های خاصی از این نظام اجتماعیه که میخواد یه اجتماع رو برای شما تصویر کنه از اجتماع اسلامی. هر کدومش برش هاش منطقه فرق داره، بعضیش از برش خانوادگی وارد میشه، بعضیش برش های سیاسی وارد میشه. حالا اینا رو باید یه موقعی باید دقتی در این آیات نگاه کرد. حاج آقا شأن نزول این چیزا چیه؟ الان یه صحبتی با یکی از دوستان داشتیم. آقا شأن نزولش رو دنبالش نگرد. ببینید شأن نزول ها اتفاقا در بسیاری از موارد خیلی وقتا رهزنه و شما رو در خود اون داستان یوهی میخکوب میکنه. مثلا میگن یه عده بودن اومدن از پشت دیوار با پیغمبر صحبت کردن، یا فکر میکنی اینی که میگن آقا از پشت دیوار صحبت نکنی یعنی هم چیزی. اینی که علامه طباطبایی در همون اوائل المیزان توضیح میده که آقا الفاظ، دقت کنید، الفاظ برای اون معنی وضع نشده با لوازمی که تو اون زمان داشته. مثلا سراج، وقتی میگن سراج، این سراج یه موقع فیتیله داشته، روغن داشته، شیشه داشته، چی داشته، میگن بودن سراج. یهوی گیر نکنی بگی پس حالا اینجا که قرآن گفته سراج، سراج منیرا، فیتیلش کو، چراغش کو، شیشش کو، دستش کو، این چیزا کو. بحث سراج برو روح معناشو پیدا کن، گیر نکن توی این الفاظش. این الفاظ برای روح معناهایی وضع شده. خود آیاتم اینجوری نباشه که بپرید تو شأن نزول، شأن نزول رو گیر بیارید بگید که خب آیه پس یعنی میخکوب شد تو شأن نزول. اگر این کارو بکنید آیات به موزه تاریخ سپرده خواهد شد، چون شأن نزولش اصلا با پیغمبره، شأن نزولش با پیغمبره. الان پیغمبر نیست، تمام، آیه هیچی، فقط بخونید ثواب داره. آیه رو بخونید ثواب داره. اصلا کسی نمیتونه حالا با پیغمبر بلند بلند صحبت کنه، کوتاه کوتاه صحبت اینا. حالا اگر قرار شد پیشینه گیرید، یا ایها الذین آمنوا، اینو میخوام تفصیل شما بهتون بگم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیا اول ترجمه کنم؟ ای مؤمنین صداتون رو در فوق صدای نبی نبرید، بالاتر و بلندتر از نبی صحبت نکنید. ولا تجهروا له بالقول، با صدای جهری هم صحبت نکنید. صدای جهر رو همس میدونید، توی قاری ها میدونن چیه جهر. این صدایی که جوهر داره میگن صدای جهری، مثلا اینجوری که الان من دارم صحبت میکنم شما میشنوید. اگه اینجوری صحبت بکنم که شما میشنوید نمیشنوید، این میشه صدای همس. ولا تجهروا له بالقول، با جهر با رسول صحبت نکنید. که جهر بعضکم لبعض، مثل آدم های هم ارز، هم ارزش در یه سطح، اینجوری با هم دیگه با نبی اینجوری صحبت نکنید، اونجوری که خودتون با هم دیگه دارید صحبت میکنید. خب این رفع صوت آیا منظور این است که صدا تو عنوانی ادب بالا نبر؟ که بعضی اینو به همین معنا خیلی ها گرفتن و گفتن که خب یعنی این که تون صدا تو بالا نه. خب آدم باید بزرگ، آدم تون صداشو بیاره پایین، مؤدبانه است. خب البته آدم تون صداشو بیاره پایین، ولی بعضی نمیدونم دیدید کلا خیلی صدای مثلا گلوشون انگار آسفالت بجه، مثلا یعنی صحبت که میکنم جوری اصلا تون صدای خیلی جهری زنگداری دارن که گوش آدم رو اینا اصلا آروم هم نمیتونن صحبت بکنن. آیا منظور اینه؟ نه، به شهادت خدا آیه. ببینید یه نسبتی باید جرم با مجازات داشته باشه. شما نسبت جرم با مجازات، صدا تو بالای صدای پیغمبر نبر، حبت عمل میشی. این مناجات، این واقعا این مجازات با این جرم متناسبه؟ اصلا متناسب نیست. لذا این به معنای اخلاقی این که صدا تو حالا یه جوری بکنه بیار پایین و ببر بالا مثلا از این چیزا نیست، ابدا نیست، اصلا این بحث اخلاقی نیست. نخه و انتم چی با چی متناسب هست یا نیست؟ خب اصلا عمل رو یه حبت میکنه کسی، شما نیا کنید حبت عمل خیلی قواعدی داره. حبت عمل میدونید یعنی چی؟ یعنی اعمالت پودر. در اون آیه معروفی که بارها به اون آیه شاخص عرض میکردیم اونجا این بود که ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خب همواره با شما مبارزه خواهند کرد مگر اینکه شما رو مرتد بکنن. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. این حبط عمله، کسی که ارتداد پیدا بکنه، نه این که کسی صداشو مثلا یه عصبانی بشه صداشو ببر بالا. شأن نزولا اینه، ولی میخوام عرض بکنم گیر نیفتید تو شأن نزول. آیه مال شأن نزول نیست. تو اون زمان اینی که کسی ببینید اصلا وقتی که آیه قراره با آیه قبلی خودش متناسب باشه، آیه قبلی میگه چی؟ میگه لا تقدمو، جلو نیفت، جلو نیفت. حالا اینجا بحثی نیست که صداتو نبر بالا، این صداتو بیار پایین، صدا تو هم عرض صدای رسول نکن، هم عرض صدای ولی نکن، نگو یکی من یکی او. شعار سال او میده منم میگم، اولویت او تعیین میکنه منم تعیین میکنم، منم یکی مثل او. جایگاهو خراب نکن، جایگاهو خراب نکن. گاهی اوقات بوده حتی تو اصحاب ائمه کسایی که خیلی رله با امام برخورد میکردن، رئیس اوقاف قوم میاد پیش امام جواد علیه السلام میگه که یه 1000 دیناری از مال اوقافمون بالا کشیم، شما اجعلنی فی هلن، شما حلال کندی مال خوردی مال اوقاف. حضرت میگه برو حلال. بعد میره برمیگن به بغل دستیاشون میگن که خجالت نمیکشه مال اوقاف خورده، بعد میره حلال. من حالا حلال نکنم چیکار کنم؟ مثلا بعد چی بهت بگم؟ میخوای بری شهر بپا کنی؟ ببینی اصلا، ببین نماینده خود امام ها تو اوقاف قوم، اینم دقت بفرمایید، ببینید کارو تا کجا با سیستم وکالت برده بودن که امام جواد رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه داشته شعبه قوم. دقت بفرمایید چجوری اینا با این سازمان وکالت کارو بردن جلو و کارهای مالی حکومت‌ها رو رفته رفته گرفتن. انگار نه انگار که تو ولیت کی الان، شما صدات رو هم عرض با صدای او نکن، شما صدات رو بیار پایین‌تر، همسی صحبت بکن، آرام آرام صحبت بکن. نکنه اونجا گفت عرض کردم اینی که شما فرمودید اصلا این مجازات نمیخونه با این کار، کسی آید مثلا بلند صحبت کن بگن اعمال حبت شد. عمل حبت مال این است که من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. کسی که در حالت ارتداد بمیره، در حالت ارتداد بمیره، که ما در حقیقت تو بحث‌های قبلی هم اون بحث ارتداد از ولایت رو معنی کردیم، اینی که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، این خیلی حرف عجیبیه. خب اینو تکلیف ارتد الناس رو مشخص کنید. ارتد الناس 5 وعده همه داشتن نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، جهاد می‌کردن، جهادهای پرثمر کردن، اینا مواجهن با ارتد الناس بعد رسول الله. و در همینه که تو سوره مبارکه مائده درست بعد از همین آیه که موسوم به آیه ولایت انما ولیکم الله و رسول بحث ارتداد میکنه. اینا حساب داره تو قرآن، همون جایی که میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و راکعون، بحث ارتداد بعدش. یعنی اینا ارتداد از مباحث ولایت اینا، و این ارتدادها حبت عمل میگه نکنه یه صداتو هم ارزش صدای این جایگاه خراب نکن. آقا بحث جایگاهه، جایگاه خراب نکن. آقای منتظری، من یه جمع بار جا گفته دادم رو منبر، آقای منتظری یکی گفته آقا چرا از آقای منتظری استشهاد میکنی تو این بحثا؟ خب معلومه چرا، خوشتر اون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. متن داره ایشون در همون کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه، چون تو همون جلد اول متن یه عبارتی دارن، عبارتشون فارسیش این ترجمهش اینه، این عبارت میگن که اگر کسی نه ببخشید، اگر یه فقیه مجتهد جامع و شرائطی تشخیص بده که این رهبری که الان اینجا صلاحیت نداره، اگر مخالفش حرف بزنه خلاصه به خاطر حسدشه، به خاطر چیه اینا، و حق نداره و حرام قطعا مرتکب شده. چرا؟ خاطر اینکه جایگاه خراب نکن. این جایگاه رسول اللهه، این جایگاه داغون نکن. اگر جایگاه زدی خراب کردی، بعدن بهتون نشون میدم قورباغه هفتیر که شد دیگه اون موقع نمیتونی جمع و جور کنی ها. که از آیه با یک فراز دیگه، این با دقیقاً یا ایها الذین آمنوا که فرازاشو جدا میکنه، از آیه 6 بهتون نشون میدم ها. میگه یوهای تو جامعه اگه زدی این جایگاه رو خراب کردی، قورباغه هم هفتیر کش میشه دیگه تو این جامعه، جایگاهو نزن. لذا جامعه رو وقتی که میخوایم درست کنیم، این جایگاه رو نگهدار، صداتو نیار بالا، جهری صحبت نکن. خواستی حرف بزنی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول، اینم یه تناسب دیگه، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کسایی که صداشون در مقابل صدای این جایگاه رسالت صداشون پایینه، صداشون رو میارن پایین، تو عرض صحبت نمی کنن، اینای کسایی که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی، خدا قلب اینها رو به تقوا امتحان کرده، قلب اینها رو با تقوا ذوب کرده. میدونید که محنه طلا رو که ذوب کنن میگن محنه، خدا قلب اینها رو تو کوره تقوا ذوب کرده. چرا؟ به دلیل اینکه تمام قرآن رو از صدر تا ذیلش ببینید، میبینید که آقا مشکل کسی با خدا نداشته از اون اول. تمام مشرکین خدا رو قبول داشتن، تمام کفار خدا رو قبول داشتن، با خدا هم مشکل نداشتن. شما ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میگودن کی و من یدبر الامر، کی بارون میفرسته، کی چیکار میکنه، کی احیا میکنه، کی اماته میکنه، سیقولون الله، میگودن خدا. کسی با خدا مشکل نداره، خدا مانع نیست. کی مانعه؟ این آدم مانعه. یعنی میگفتن که تو داری یک بشری که مثل مایی، که یعنی همیشه درگیری با خدا نبوده اصلا، درگیری با ولی خدا بوده، یعنی مشکلی با خدا نداشتن. این مشرکین فلان همه خدا پرست بودن و اصلا بت پرستی هم خلافاً اون چیزی که تا حالا هی مرسوم شده که یک سنگ و چوبی رو بذارن بتراشن بپرستن فلان، میگید عقل چیز من این مغز حمار خوردن مثلا به این که من یه چیزی میتراشم، این همه تو دنیا الان بت پرستن اینا، یعنی فکر میکنید اینقدر نفهمن که یه چیزی خودشون تراشیدن، بعد میگن این مالک رزق و حیات و ممات و فلان و همه این چیزا، ما اینه الان. یعنی اینقدر اینا بیشعورن، اصلا اینجوری نیست. لذا مشکل با خدا نبوده، مشکل با ولی خداست که جریان کوثر و ابتر هم مال همینه. اصلا کسی اون جریان رو ببره سراغ نسل، باز دوباره تو تفسیر سوره کوثر زده تو خاکی. پس مال این نبوده که بگن که خب حضرت صدیقه طاهره نسل چیو اینا، که اتفاقا به خاطر اینکه پسر نداره میگفتن ابتر. ما یه خدا پسر داد، خدا پسر نداد که. اصلا جریان مال نسل پیغمبر نیست، مال همین جریانه. مال نسل پیغمبر، مال جریان رسالته که میخواد ادامه پیدا بکنه و کوثر بودنش به خاطر اون نکته است، نه به خاطر اینی که مادر صلبی ائمه اطهار هستن، نه به خاطر این که شما حالا شمارش بشین بشماری مثلا چقدر. حالا البته اینها هم هست، بله، نسل با برکت سادات معظم که کسر الله نسلهم المبارک، که سادات وظیفه زیادتری دارن در اون امر حضرت آقا، کسر الله نسلهم المبارک، این نسل مبارک انشالله به وفور باشه. ولی بحث اصلا مال نسل نبود. اونا درسته بحث نسل رو مطرح میکردن، منتها بحث نسل هم راجب این که کی میخواد این سیستم رو ادامه بده، مال این بوده. این بالاخره یه پیغمبریه، نترب بس و بهی ریب المنون، یه موقعی هم میمیره دیگه، سیستمش تموم میشه. لذا ابتر بودن پیغمبر به این نکته برمیگرده که میگفتن پیغمبر دیگه سیستمش ادامه پیدا نمیکنه، این عقب بریده است. اون موقع خدا میگه ما به تو کوثر دادیم، که این کوثر من یه موقع این تفسیر این سوره رو یه موقع در همین جا عرض کردم. میدونی که ما نداریم کوثر حضرت صدیقه طاهره است، یه روایت هم نداره این، ولی به قسم حضرت عباس حضرت صدیقه طاهره است. خب روایت نداره، خود تحلیل سوره است این. اون روایتی هم که گفته امیرالمومنین اونم درسته، اونایی که گفته نهر بهشتیه اونم درسته، اونایی که گفته قرآنه اونم درسته. یعنی اون در مقابل عقب بریده یه چیزی به تو دادیم جاری با جریان، چون که در مقابل عقب بریده هر کسی در طول تاریخ کوثر دستش باشه ابتر نخواهد ماند. پیام سوره اینه، هر کسی کوثر بگیره دستش ابتر نخواهد ماند، و اگه کوثر نداشته باشه ابتره. پیام سوره اینه، نه اینکه باز پیچ کنید تو اون بخش تاریخ که بله یه حادثه تاریخ، ما البته حادثه خوبی بود شنیدیم، نیست. دنبال کوثر بگرد که کوثر دستت باشه که ابتر نمانی. بعدش اینم یکی دیگه، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اگر تونه صداشو جلوی این جایگاه پیامبر و رهبری صداشو بیاره پایین، این کسیست که قلبش ذوب شده تو تقوا. چون که آدم زیر بار آدم دیگه نمیره. همه حرف هم بوده که بابا این یکی بشری مثل خود ماست، که خود اونا هم میگفتن این بشر مثل اونا یورید و ان یتفضل علیکم. اگه داره جایگاه برای خودش درست میکنه، یه بشری مثل خودش داره دستی دستی برای خودش جایگاه درست میکنه. الان یورید و ان یتفضل علیکم، خودش برای خودش داره جایگاه درست میکنه، میخواد برتری جویی کنه. الان لهم مغفرتون و اجر عظیم ان الذين ينادون، با چند فراز اینو میگه. ان الذين ينادونك، پیغمبر کسایی که ينادونك من وراء الحجرات، از پشت دیوارها دارن با تو صحبت میکنن، اکثرهم لا يعقلون، اکثرشون نفهمن، اکثرشون عقل ندارن. آقا این حجرات یه موقع همین دیوارها بوده. کسایی که برمیگه این پدیده شوم نامه های سرگشاده، آقا کجهر بعض کن به بعض نکن، جایگاه رو تخریب نکن. اینی که من چند بار گفتم جواب نگرفتم، پس میگم همه گوش کنن، چون چند بار گفتم جواب من ندید، میگم همه بشنون. حالا از پشت حجرات داره فریاد میزنه، داد داد و بیداد نکن، جایگاه رو تخریب نکن. کسایی که ينادون که من وراء الحجرات، پشت دیوارا داد میزنن. راهش چیه؟ راهش خود پیغمبر باید بیاد. ببینید یک نکته بگم و تمام، و اون نکته این است که نکته مهمه در بحث مشورت. ببینید باید پیغمبر مشورت بکنه، باید در امور حکومتی موظف به مشورت کردنه. اون که پیغمبر فضلن از بقیه داره که فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضلن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، بعدش تا اینجایی که مشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اولا مشاورهم فی الامر، تو مشورت بکن، منتها زمامش، زمام مشورت به دست کیه؟ دست خود پیغمبره. یعنی به پیغمبر میگن برو مشورت بگیر. بعدم که گفتن مشورت بده، نه این که جوف با برو رو خرخره طرف بگو همینی که من میگم، اینجوری نیست. شما وگرنه این تبدیل میشه به جریان تحمیلگری. شما این جریان تحمیلگری چیزی بوده که در خود دوره پیغمبرم اتفاق میافتاده. اومدن در غزوه احد، پیغمبر اومد طبق خوابی که دید گفت ما تو می جنگیم، اومد یه مشورتی با بقیه گرفت، بعضی اینا حکایت رو گذاشتن جز مشورت های پیغمبر، و به عنوان نقطه خیلی روشنی هم گاهی اوقات ازش یاد میکنن. اتفاقا نقطه خیلی روشنی هم، خیلی نقطه تاریکی هم از این نقطه. اومده پیغمبر مشورت میگیره، خب انصار هم موافقن، میگن تو می جنگیم. یه عده پیدا شدن از مهاجرین که تا هم بعدن تو احد هم شهید شدن اینا. خب از بدر و اینا هم جا مونده بودن، هی رفتن رو مخ پیغمبر، آقا میریم بیرون میجنگیم، میریم بیرون میجنگیم، میریم بیرون میجنگیم. انقدر این بحث رو هی گفتن 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 تو فضا پخش کردن اینا، خود این اصرار تحمیل درست میکنه. پیغمبر رزم جامعه پوشید بزنه بیرون، تا پیغمبر رزم جامعه پوشید اومدن گفتن استکرهناک و این شعته فقود، ما حالا فشار نیورده باشیم، ما خیلی مثل اینا، اگه میخوای حالا نرو بیرون. حضرت گفتن که اگه نبی رزم جامعه بپوشه دیگه در نمیاره، باید بره به جنگ دیگه. با ناراحتی پیغمبر زد بیرون و رفتن بیرون جنگیدن. شاید اینی که قرآن میگه اونجایی که در احد انما استزلهم الشیطان به بعد ما کسبو، تو احد پاشونو لغزون به خاطر کاری که کردن. تو جایگاهو انگار نمیشناسی، تو مشورتتو مشورت خواستم مشورت میدی، دیگه داد و بیداد نکن، مشورت میخوای بدی، حرف میخوای بزنی، صداتو بیار پایین. از پشت دیوار، از تو پشت سایت ها و از پشت اینا، از پشت اینا شروع نکن حرف زدن. خبری حتی داری تو سوره مبارکه نساء، ببینید میگه پیدا جاهم امر من الامن و الخوف اذاعوا به، بعضیا یه خبری بهشون از امنیت و خوف و اینا میرسه، میرن هی پخش میکنن تو همه، میگه ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. تو اگه دلسوز نظامی برو به اول الامر بگو، چرا خبر رو پخش میکنی؟ اونا اهل استنباطن، میفهمن. چرا اینجوری میای صحبت میکنی؟ چرا میشی مرجف؟ چرا میشی کسی که یوهویی میترکونی لرزه بر اندام جامعه میندازی؟ ما این جایگاه رو باید حفظ بکنیم. این جایگاه رو عرض کردم، مزورانه بقیه حفظ میکنن، مزورانه یعنی ولی خودشونو قائم میکنن، نمیگن ولی این سیستم کیه. و اگه شما تشخیص بدی بر علیه ولایت اونا حرف بزنی، بابا تو در خواهند آورد. اگه شما تونستی تو همین آمریکا علیه اون تینگ تنگ ها، تو علیه اوباما هر چقدر خواستی فوش بده هیچ مهم نیست، علیه اون تینگ تنگ ها جریان صهیونیست، اگه تونستی حرف بزنی بهت میگم چه اتفاق برات میفته. جایی میدادن که عرب نینداخت، مزورانه ولی رو معرفی نمی معرفی کنن، تو نمیفهمی که در داخل سیستم ولایت هستی ولی هستی. تو فکر میکنی کار دست کن، ولی مهره ای هستی که دارن میچیننت و ازت دارن، چون که یوم ندعو کل اناسا به امامه، تو هم بهرمندی از امامت. پس چیکار کن؟ آیه دارد که خب شد آرول کردیم، حالا باشه دیگه تا ادامه شد در چی میگم این، ولی این فراز با اون آیه بعدیش تموم میشه که اگر صبر کنن حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. زمام مشورت رو هم حواست باشه، زمام مشورت به دست ولیه، بذار ولی بیاد مشورت کنه. شما هم میخوای حرف بزنی، آرام آرام با صدای همسی حرف بزن، صدات هم بیار پایین و حرف بزن، صدات نبر بالا و حرف بزن. از پشت سایتا و جریان نامه سرگشاده و فلان هم به ولی ننویس. این جایگاه رو درسته. حالا از این به بعدش به شما نشون خواهد داد خود سوره. حرفم تمام، یا سوره رو میذاریم در موزه تاریخ میگیم هیچ ربطی به الان نداره، مگر یه پند و اندرزهای اخلاقی که ولا یغتب، آقا غیبت نکنید خوب نیست، غیبت آدم رو مثلا به هم بریزه شیر تو شیر میشه، اوزا غیبت نکنید، پیام سوره. یا ببینید پس یه بعد از اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه بعدش اینه، بهترین شما کسیست که جایگاه ولی رو داره حفظ میکنه، خوب جایگاه رو داره حفظ میکنه. اگر حفظ نکنی آیه بعد نشون میده، آیات بعدش تا اون فرازهای دو سه آیه نشون میده که قورباغه هفتیر چشم میشه دیگه، ما بیا جامعه رو جمع کن. وقتی که ستون رو زدی اون موقع شما بیا جامعه رو جمع کن ببینم چه اتفاقی میفته. تا انشالله باشه تا فردا این آیات رو با هم دیگه باز دوباره مرور بکنیم در محضر قرآن. قرآن نورانیه، انصافا قرآن نورانیت بخشه. یهدی للتی هی اقوم. آقا اگر واقعا این جمله درست باشه تو قرآن که درسته، که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن در محکمترین نقطه پای آدم رو میذاره. اگر این جمله درست باشه ما باید بریم قرآن، نه به خاطر ثوابش، بریم بگردیم ببینیم محکمترین نقطه ها چیه که باید بیایم پامون رو همین بذاریم و سرش ملتزم بشیم و اون موقع حجت داشته باشیم بگیم آقا چرا اینجوری ملتزم، چرا این رفتار رو کردی، میگیم همینی که بود، تو این سوره گفتی، اونجا گفتی، اونجا گفتی، اونجا گفتی، اونجا گفتی، خب میشه یهدی للتی اقوم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.